بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی اتشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. داستان خلیفه و اعرابی را از دفتر اول مثنوی به صورت تلخیص شده از بیت 2353 به بعد پی میگیریم و این جلسه دومین جلسه داستان خلیفه و اعرابی است. اما قبل از آن که خواندن ابیات رو شروع کنیم، توضیح و تصحیح مختصری میدهم راجع به این که در جلسه پیش عرض کردم این داستان حدود 580 تا 600 بیته، در صورتی که نزدیک به 700 بیت است و من اشتباه کردم و نزدیک به 700 بیت است که با توجه به محدودیت وقتی که داریم در این جلسات، من حتی الامکان اون رو خلاصه کردم و بعضی از ابیات رو از این داستان حذف کردم که البته به جای خودش برای شما خواهم گفت که چه قسمت هایی حذف خواهد شد، که اگر دوست داشتید با مراجعه به اصل مثنوی اون ابیات رو ملاحظه کنید. به خاطر می آورید که در داستان خلیفه و اعرابی یک مرد قانع فقیری بود و یک زن افزونخواه طماعی که مرد را سرزنش میکرد که چرا بیش از این مال و منال به خانه نمی آوری و ما محتاج هستیم، و مرد از فضیلت فقر و قناعت با او سخن میگفت و زن باز با مرد یکی به دو میکرد و جدل میکرد و به اونجا رسیدیم که بالاخره زن ایرادهای فراوان به مرد گرفت و گفت که تو که دم از قناعت میزنی و یا میگویی فقر مایه افتخار است، ادعای بیهوده میکنی و مانند مارگیر هستی و از جادو و جادوگری سخن میگویی، یعنی در واقع حقیقتی در تو نیست. و آنچنان ادامه داد که به قول مولانا، زن از این گونه خشن گفتارها، خواند بر شوی جوان تومارها. و اما درس و مبحث امروز، نصیحت کردن مرد زن را که در فقیران به خاری منگر و در کار حق به گمان کمال نگر و الی آخر. گفت، یعنی شوهر گفت در پاسخ به زن، گفت ای زن، تو زنی یا بلحزن؟ فقر فخر آمد مرا، بر سر مزن. بلحزن یعنی پدر اندوه، یعنی مایه اندوه. گفت ای خانم، شما همسر منی یا مایه رنج و اندوه منی؟ فقر مایه افتخار منه، مرا بر سر مزن، یعنی منو سرزنش مکن. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او که از کلاه سازد پناه. میدونی مال و زر و ثروت مانند کلاه میمونه. چه کسی به کلاه نیاز داره؟ اون کسی که مو نداره و کله، یعنی کچله. مال و ثروت مانند کلاه، کل بود او که از کلاه سازد پناه. اون کسی که نیاز به کلاه داره در واقع کچله. ولی آن که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. اما کسی که خودش زلف جعد داره، یعنی مجعد و پیچیده و زیبا داره، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش، اون نیاز به کلاه نداره. من مانند کسی هستم که موی انبوهی دارم و احتیاج به کلاه ندارم. مرد حق باشد به مانند بصر، پس برهنه به که پوشیده نظر. ببین همسر من مرد حق، کسی که اهل حق است، مانند بصر است. بصر یعنی چشم. پس برهنه به که پوشیده نظر. نظر هم در اینجا یعنی چشم، مانند چشم است. چشم هم اگر برهنه باشد، یعنی باز باشد، بسیار بهتر است از اون که روی چشم رو ببندن و بپوشند. بعد مولانا یک مثالی میزند اینجا از زبان مرد، میگوید که تو ببین، وقت عرضه کردن آن برده فروش، برکند از بنده جامه عیب پوش. در قدیم که برده داری مرسوم بوده و برده ای رو میخریدند یا میفروختند، بر سر بازار بردگان رو می آوردند و معمولا لباس از تن اونها در می آوردند. یک حد اقلی لباس تنشون بوده تا دیگران اندام اونها رو ببینند که برای کار کردن نحیف نیستند، ضعیف نیستند، عیب و ایرادی و بیماری در اونها نیست، تا بهتر اونها رو بخرند. این حرف مولانا از زبان مرد میگوید. میگوید که وقت عرضه کردن آن برده فروش، برده فروش در هنگام عرضه کردن و فروختن برده خودش، برکند از بنده جامه عیب پوش. این لباسی که عیبهای ما رو می پوشاند رو از تن برده در میاره، چون لباس عیبهای ما رو می پوشونه، عیب تن ما رو به یه تعبیر. اما اگه یه عیبی داشته باشه، ور بود عیبی برهنش کی کند، بل به جامه خود ای باقی کند. اما اگر اون برده عیبی داشته باشه، دیگه او رو برهنه نمی کنه، بلکه به وسیله جامه یعنی لباس خدعه ای باوی کند. خدعه یعنی فریب، نیرنگ، یک نیرنگی به وجود می آورد. چه کار می کنه؟ این فریبش چیه؟ گوید این شرمنده است از نیک و بد، از برهنه کردن او از تو رمد. میگه که ببخشید، من لباس این برده رو در نیاوردم برای اینکه خجالت میکشه، شرمنده است از نیک و بد اندامش و از برهنه کردن او از تو رمد. به خاطر اینکه اگر او رو برهنه کنیم، او از تو میرمد و فرار میکند، حاضر نیست به هر حال در اینجا ما او رو عرضه کنیم. بعد مولانا میگوید که خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. سخن از کسانی میگوید که خواجگانی، یعنی در اینجا ثروتمندانی که در عیب غرقند، مثل کسی که در لجنی بیفته و تا گوشهاش در لجن فرو رفته باشه. خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، سر تا پاش عیبه، اما خواجه را مال است و مالش عیب پوش. اما مال داره و ثروت داره و این ثروت درست مانند اون جامه‌ای که عیبهای تن برده رو می پوشاند، عیبهای بسیاری از انسانها رو می پوشونه. یه وقتی یه کسی در یه جایی به چهره یک فردی ایراد گرفته بود که شما مثلا فلان ایراد در چهرتون هست، فرض کنید ظاهرش رو، آدم ثروتمندی بود، اونم گفته بود که حالا من یکی از دارایی هام رو یا یکی از حسابهای بانکیم رو میذارم روی این قسمت عیبی که تو چهرم هست، میپوشونمش. در واقع بیان همین واقعیت. و چرا اینطور میشه که عیب رو با ثروت میشه پوشانید؟ برای اینکه در انسان‌ها طمع هست و مولانا توضیح می‌دهد که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دل‌ها را طمع‌ها جامعی. برای اینکه به واسطه طمعی که مردم دارند، عیب اون فرد ثروتمند رو نمی‌بینند و این طمع‌ها در واقع بر دل‌ها چیره می‌شوند. گشت دلها را طمعها جامعی، یعنی طمعها بر دلها جمع میشند و چیره میشوند. دقت کردید بعضی وقتا، حالا اینجا که کمتره، توی شهرستان‌های کوچک شاید بیشتر باشه، من خودم دیدم که یک فردی زحمت کشیده یا زحمت نکشیده ثروت فراوانی داره، بعد یه عده دور هم جمع شدن، کنارشون هم فرض کنید یک استاد دانشگاه نشسته که تحصیلات خوبی هم داره و مثلا یک هنرمندی هم نشسته، هنر خیلی خوبی هم در بازوش داره یا در پنجش داره، و راجع به یک موضوعی افراد اظهار نظر میکنن، ولی عامه مردم نظر اون کسی که فرد ثروتمندی است و اهل به اصطلاح مکنت فراوانتره بیشتر میپذیرن، برای اینکه تصور میکنن چون این ثروتش بیشتره بنابراین حرفی هم که میزنه حسابی داره. البته تصور اشتباهی است و مولانا میگوید که این به لحاظ طمعی است که اونها دارن، حالا یا در باطن یا در ظاهر، یا به صورت آگاه یا به صورت حتی غیر آگاه، در صورت که اینطور نیست. که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. اما بر گدا گوید سخن چون زر کان، ره نیابد کاله او در دکان. اما اگه یک آدم مسکینی سخن بگوید در چنان جمعی که افراد طمعکار در اون جمع هستند و سخنان او مانند زر کان باشد، یعنی مانند طلای نابی که از معدن بیرون می آورند باشد، ره نیابد کاله او در دکان. کالای او، سخن حق او راهی به دکان، راهی به عرضه کردن پیدا نمی کند. حالا مولانا اینها رو گفت و بعد باز هم خودش و هم از زبان شوهر که مدافع فقر و مدافع الفقر و فخریست سخنی میگوید که قابل تأمل است. میگوید کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سوست سوست. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارند ژرف از ذوالجلال. میگه ببین این اصلا قصه درویشی، قصه فقر، فقر به معنای واقعی عرض میکنم، نه فقر صرفا اقتصادی، یعنی اینکه انسان خودش رو فقیر به سوی خدا ببیند و انتم فقراء الی الله، شما فقیرانی هستید به سوی، یعنی در مقابل عظمت کبریا و در مقابل جلال و شکوه خداوند انسان خودش رو ناچیز فرض کند و درویش واقعی باشد. کار درویشی ورای فهم توست، بالاتر از فهم و شعور توست. سوی درویشی به من گر سوست سوست، وقتی به درویشان نگاه میکنی به اونها با نظر بی اهمیت و سوست نگاه مکن، به منگر یعنی ننگر، نگاه مکن. چرا؟ زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارند ژرف از ذوالجلال. برای اینکه جدای از ملک، دارایی، مال، پراپرتی، حساب بانکی و همه اون چی که نام ثروت بر اون می‌نهیم، درویشان روزگار یک روزی دارند، یک ثروتی دارند که ژرف است و عمیق است و اون ثروت از ذوالجلال به اونها رسیده است. ذوالجلال یعنی صاحب جلال، یعنی صاحب شکوه و عظمت، یعنی خداوند. بنابراین مولانا دارد به ما میگوید که روزی فقط آنچه که در سفره ماست و میخوریم یا میپوشیم یا در حساب بانکی ماست نیست. روزی های دیگری در این جهان هست که به نظر بعضی از ماها نمی آید. اون روزی اول که گفتیم، آنچه که در سفره هست روزی دهان است و شکم و معده. روزی دیگری که گفتیم باز روزی قسمی از وجود ماست، اما روزی های دیگری هم هست. یک روزی دیگری قبلا هم شاید گفته باشم برای شماها، روزی گوش است، آنچه که ما میشنویم، همین سخنان مولانا را که امروز میشنویم یا سخنان اون فاخته ها و بلبل‌هایی که بر درخت نغمه ساز کرده‌اند که امروز می‌شنویم، این جزء روزی ماست. موسیقی که می‌شنویم، نوای خوش آهنگ قرآنی که می‌شنویم، اینها جزء روزی‌های ماست. یک روزی هم روزی چشم ماست. صحنه‌های زیبا و یا خدای نکرده زشتی که در زندگی می‌بینیم، اینا روزی‌های ماست که برای ما خداوند در واقع روزی قرار داده است. و چه بسا بعضی وقتها روزی گوش و روزی چشم بسیار دلانگیزتر و سیر کننده تر باشد از روزی دهان. آدمی فربه شود از راه گوش، آنچنان که مولانا می گفت. یعنی گاهی وقتها انسان از راه گوش بیشتر چاق میشه، بیشتر سر حال میاد، تا از راه دهان، آنچنان که خود او این کار رو برای دیگران کرد. آدمی فربه شود از راه گوش. و روزی دیگری داریم، روزی دل است. بعضی ها دلشون روزی نداره در این دنیا، بعضی ها دلشون روزی داره، به این معنا که دلشون پاکه، دلشون از غم دیگران میتپه، دلشون برای دیگران میتپه. و بعضی ها دستشون روزی داره. یه روزی دست اینه که یه چیزی توی دستشون میاد. یه روزی فراتری هست که اون بر سکه است و اون این است که یه چیزی از این دست میبخشند و شما مطمئن باشید در این دنیا. به ما گفتند، سخن من نیست، من هرگز در این سلسله مباحث از خودم سخنی نمیگویم، برای اینکه شأنی ندارم و برای خودم هم قائل نیستم، ولی شما مطمئن باشید اگر دلتون باز باشه و دستتون باز باشه، یعنی این دست باز رو و گشاده رو عرضه کنید به دیگرانی که نیازمندند، ببخشید، خداوند 10 برابر او به شما برخواهد گرداند و لحظه ای در او تردید نکنید. بنابراین یک روزی هم روزی دسته، نه از آن جهت که، نه صرفا از آن جهت که چیزی به دست ما میرسه، بلکه فراتر از اون، روزی که ما از این دست به دیگران میرسونیم. و روزی دل، روزی چشم، روزی گوش و روزی دهان و روزی های دیگری که خداوند برای ما مقدر میکنند. به هر حال درویشان علی رغم این که ندارند، درویشند، فقیرند، نه مال و مکنت ما رو دارند، نه منزل ما رو دارند، نه وسائل آرامش و رفاه ما رو دارند، اما روزی دارند که ژرف است و از ذوالجلال به آنها رسیده است. از ازل تا به ابد فرصت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. به نقل از حافظ خدمتتون عرض کردم. خب، حق تعالی عادل است و عادلان کی دهند استمگری بر بیدلان. مولانا میگوید که درویشان یک روزی دارند که ذوالجلال به اونها داده و اضافه میکند که خداوند عادل، حق تعالی. و عادلان کی دهند استمگری بر بیدلان. استمگری یعنی ستمگری، ظلم. و افراد عادل کی بر بیدلان ظلم میکنند. بیدل مجازن یعنی بی صبر، بی شکیب در اینجا. و در اینجا یعنی دادگران کی بر درویشان بیداد میکنند. یه تعبیر چطور؟ آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش نهند. به یکی نعمت و کالاهای این جهانی میدهند، دیگری را بر سر آتش عشق خود کباب میکنند. و هر کسی که تصور کند خداوند در تقسیم رزق بی عدالتی کرده است، در آتش خواهد بود. خدا عادل است. در بیت بعد میگوید که آتشش سوزا، یا در بعضی از نسخه ها نوشتند آتشش سوزد. آتشش سوزا که دارد این گمان بر خدا و خالق هر دو جهان. یعنی اون کسی که گمان میکند که خدا به خالق جهان بی عدالتی کرده است در تقسیم رزق، آتش او رو در بر خواهد گرفت. یعنی اشتباه میکند در واقع. ف فقر و فخری از گزاف است و مجاز، نه هزاران عز پنهان است و ناز. اینجا دوباره داره شوهر حرف میزنه، دقیقا میگه فقر و فخری، یعنی همان کلام پیامبر اسلام که فرمود الفقر و فخری، یعنی فقر مایه افتخار من است. اون کلامی که پیامبر گفت از گزاف است و مجاز، ای زن ای همسر، نه هزاران عز پنهان است و ناز. نه خیر، نه تنها گزافه نیست، بلکه هزاران عزت، عزت نهانی و پنهانی در اون است، هزار استغنا در اون است و هزار ناز در اون است. تو همسر من از غضب بر من لقبها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی، گر بگیرم برکنم دندان مار، تاش از سر کوفتن نبود زرار. یادتون میاد که همسر یعنی اون خانم به شوهرش برگشت و گفت که تو اصلا مارگیری، هم تو ماری هم فسونگری، ای این عجب، مارگیر و ماری، ای ننگ عرب. قبلا اینطور گفت بهش. حالا مرد بهش میگه که تو به من گفتی مارگیر، تو به من گفتی یارگیر، این لقبها رو به من دادی، اما بدون که من حتی اگر مارگیر هم باشم، مار رو هم بگیرم، دندونشو میکنم. بعضی از مفسرین گفتند که اینجا منظور مولانا از مار همون ثروته، یعنی من اگر ثروتی هم داشته باشم، دندان زهرآگین اون ثروت رو میکنم. چون ثروت رو اگر به مار تشبیه کنیم، میتونه دندون زهرآگین داشته باشه و به وسیله این ثروت ما به تباهی و فساد و کثافتکاری بیفتیم، یا به وسیله همین ثروت ما بتوانیم کارهای مفید و ارزندهی برای جامعه و خلق خدا و برای دنیای دیگرمون انجام بدیم. گر بگیرم برکنم دندان مار، تاش از سر کوفتن نبود ضرار. تاش یعنی تا او رو ضرری به واسطه سر کوفتن نرسد و نرساند. این مثلا رو دو جور میشه معنی کرد. میگه من اگه ماری هم بگیرم، دندونشو میکشم، تاش از سر کوفتن نبود ضرار. تا یه جور اینطور میشه معنی کرد که وقتی دندون ما رو کشیدیم، دیگه همه میفهمن این مار دندون نداره، زهر نمیزنه، بنابراین کسی نمیاد سرشو به سنگ بکوبه و او رو بکشه. یکیش اینه. دیگرش اینه که خود این نتونه کسی رو بزنه، یعنی سری بزنه، دندانی و نیشی بزنه و ضرار یعنی ضرری به دیگران بزنه. دندونشو میکنم تاش از سر کوفتن نبود ضرار. چرا؟ زان که آن دندان عدو جان اوست، من عدو را میکنم زین علم دوست. برای اینکه اون دندان زهرآگین مار دشمن جان خودش هم هست و من به واسطه این کاری که میکنم، به واسطه این علمی که دارم، عدو یعنی دشمن رو دوست تبدیل به دوست میکنم. درست همون مثالی که در مورد ثروت زدیم که اگر دندان زهرآگین ثروت رو بکشیم، اون وقت از مار کشنده زهرآگین تبدیل به موجود بی خطری میشه که زیبا هم هست، قشنگ هم هست. خب و تو بدان، به زنش میگه، از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کرده ام من سرنگون. اون مارگیری که میره مار رو میگیره، بعد یک افسونی بر اون میخونه که دیگه این کسی رو نزنه تا اینو ورداره ببره یه جایی نمایش بده پولی در بیاره، اون به طمع پول در آوردن این کار رو میکنه. ولی تو بدون که من از روی طمع افسون بر این مار نمیخونم. برای چی؟ برای اینکه اصلا من طمع ندارم و طمع رو سرنگون کردم. حاش لله، طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. طمع همون طمع، به واسطه ضرورت شعری طمع خوندیم، یعنی همون طمع. حاش لله، یه جمله است که در مقام تنزیه به کار میبرن، یعنی پناه بر خدا، یا دور باد از من، یا بلا نسبت. حاش لله، طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. امرود یعنی انجیر، میوه‌ای گلابی، ببخشید، یعنی گلابی. امرود بن منظورش درخت گلابی. معنای معنای تحت لفظی شعر اینه که تو رفتی بالای درخت گلابی و اون وقت قضایا رو یه جوری میبینی. از بالای اون درخت بیا پایین تا اون گمان و شک و تردیدت برطرف بشه. اما یک اشاره کلیدی هم در این بیت هست و اون این است که مولانا این قصه رو الان داره در دفتر اول میگه، ولیکن بعدن در دفتر چهارم یه قصه ای در همین مورد میگه. گویا تو ذهنش بوده، حالا در دفتر اول این بیت رو گفته و بعدن در دفتر چهارم اون قصه رو کامل آورده. قصه هم در واقع باز مثالی است و تمثیلی است از و تأیید کننده همون بیت معروفی است که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. قصه از این قراره که یک زن بدکاره ای و فاسقی میخواست که شوهر داشت و همسر هم داشت، میخواست با رفیق خودش هماغوشی کنه و مولانا میگوید که اینا با هم بودن، همسر او هم بود و زن شوهر خودش رو با این مردی که فاسق او بود در واقع تنها گذاشت و خودش رفت بالای درخت انجیر. بعد وقتی که اون بالا رفت، از اون بالا فریاد زد که و اعتراض کرد به شوهرش که این چه کار زشتی است که شما دو نفر با هم دارید انجام میدید. و هرچه شوهر از اون پایین میگفت ما که کار بدی نمیکنیم، میگفت نه خیر، شما دارید کار خیلی بدی میکنید با هم، و اعتراض کرد بهش. بعد از مدتی زن آمد از درخت امرود پایین و به شوهرش گفت تو حالا برو بالای درخت انجیر، درخت گلابی، و نمیدونم چرا امرود رو امروز من همش انجیر میگم. رفت گفت حالا تو برو بالای درخت گلابی. رفت بالای درخت گلابی و مولانا میگوید که همون موقع این زن بدکاره با دوستی که داشت در هم آمیخت. شوهر از بالا میدید و شروع کرد به اعتراض کردن که این چه کار زشتی است که شما میکنید، و زن از پایین جواب داد که تو هم که اون بالا بودی همین جوری میدیدی، و من هم که اون بالا بودم همین جوری میدیدم. بنابراین این خاصیت بالا رفتن از درخته و تو داری اشتباه. مولانا این قصه رو به عنوان تمثیلی میگیره که انسان اگر در یه موقعیت دیگری قرار بگیره در زندگی و یا از یک زاویه دیگری به یک مسئله نگاه کنه، ممکنه نگاهش متفاوت باشه یا نگاه او رو عوض بکنند و متفاوت بکنند. به این جهت میگه بر سر امرود بن بینی چنان، مرد به زن داره میگه، اینجا میگه تو داری اشتباه میبینی، زان فرودا تا نماند آن گمان. از این درخت گلابی بیا پایین تا ببینی که اصلا اینطور نیست که تو میگی. چون که برگردی تو سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی، وان توی. میگه که اگر تو بگردی دور خودت، هی چرخ بزنی، لابد در دوران کودکی هممون این کار رو کردیم دیگه، میچرخیم، بعد از یه مدتی سرمون گیج میره. وقتی که میایستیم فکر میکنیم خونه داره میچرخه دور سرمون، در صورتی که خونه ثابته، خونه جایی نمیره و جایی نمیچرخه. این ما هستیم که گردنده و چرخنده میبینیم. چون که برگردی تو سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی، وان تویی. در صورتی که خانه ثابته و خودت اینجوری هستی، باز اشاره بسیار ظریفی است به این که در واقع هر چه که هست از درون ماست و ما جهان رو اونطور که میخواهیم میبینیم، نه اونطور که هست، به جز اندکی از ما که به حقایق معنوی این جهان راه پیدا کردند. و بعد همین قضیه رو مولانا بستش میده. حالا که این موضوع پیش آمد، یکی از زیباترین و لطیفترین قصه های مربوط به صدر اسلام رو به شعر در آورده با تفسیری و برداشتی که خودش داره. و آن این است: در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است، هر کس را از چنبره خود بیند. تابه کبود، تابه در اینجا یعنی شیشه، تابه کبود آفتاب را کبود نماید، مثل اینک دودی، و سرخ سرخ نماید. چون تابه ها از رنگ ها بیرون آید، سپید شود، سپید شود. از همه تابه های دیگر او راستگوتر باشد و امام باشد. یعنی ولی خدا، انسانه، انسانی که امام است و جزو اولیاء خداوند است، مانند تابه و شیشه است که از همه رنگ ها تهی شده است و بیرنگ است، سپید است. بعد قصه ای نقل میکند که قصه بسیار زیبایی است، در وسط همین داستان خلیفه و اعرابی و در وسط همین گفتگوی مرد و زن که حالا مرد داشت با زن سخن میگفت، ادامه میدهد مولانا، میگوید که خلاصه داستان رو هم براتون نمیگم چون وقت نیست، میخونم متوجه میشید. میگوید که دید احمد را ابو جهل و بگفت، زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. ابو جهل عموی پیامبر بود و از اولین، بلکه گفتند اولین دشمن اسلام بود، به همین جهت نام او که ابوالحکم بود به ابو جهل تغییر پیدا کرد، یعنی پدر نادانی و عدم تحمل. در واقع احمد هم که نام پیامبر گرامی اسلامه. میگه یه روزی ابو جهل پیامبر اسلام رو دید، به چهره ایشون نگاه کرد و عجبا که به پیامبر گفت که عجب نقش زشتی این بنی هاشم دارن. یعنی چقدر، منظورش پیامبر اسلام بود، چقدر این بنی هاشم که تو هم جزوشون هستی افراد زشت روی هستند. فرزندان هاشم ابن عبد مناف رو که از اشراف قریش بود و پدر عبدالمطلب بود و عبدالمطلب هم جد پیامبر گرامی اسلام بود، بنی هاشم می گفتند. ابو جهل به پیامبر اسلام گفت که چقدر خلاصه زشت روح هستی، تعبیر اینه. بعد پیامبر چی جواب دادن بود؟ گفت احمد مرورا که راستی راست گفتی، گرچه کار افزاستی. شما تجسم کنید پیامبر اسلام با اون اتصال به منبع وحی و با اون زیبایی دلانگیزی که گفتند داشته است، با اون خلق دلانگیز محمدی که داشته است، یک کسی به اون میرسه میگه چقدر تو زشتی. بعد پیامبر به او فرمودند که راستی راست میگی ها، گرچه کار افزاستی. گرچه کار افزاستی یعنی اگرچه مایه دردسر و گرفتاری هستی، ولی راست میگی. خب تا اینجا رو داشته باشی. بعد یک نفر دیگه میاد پیش پیامبر، دید صدیقش، بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی، خوش بتاب. صدیق اشاره به ابوبکر صدیق داره، یا یک فرد صادق، میگه یک فرد دیگری مثلا ابوبکر پیامبر اسلام رو دید، به ایشون نگاه کرد و گفت که ای آفتاب، تو نه از مشرق میای نه از مغرب میای، خوش بتاب، یعنی امیدواریم که این دولت تو همواره بتابد. حالا پاسخ پیامبر به ایشون چیه؟ گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهید توز دنیای نچیز. پیامبر به او فرمودند که درست میگویی ای کسی که از دنیای ناچیز راحت کردی و رها شدی، خودت رو راحت کردی. نچیز یعنی ناچیز. یه عده اونجا احتمالا حاضر بودند و از این دوتا دیالوگ تعجب کردند و از پیغمبر سوال کردند. حاضران گفتند ای صدر الورا، راستگو گفتی دو زدگو را چرا. اونایی که حاضر بودند گفتند ای صدر الورا، یعنی ای سرور آفریدگان، ای پیامبر اسلام، یعنی صدر الورا یعنی در واقع کسی که سرور همه هستی، سرور آفریدگان جهان هستی، تو به دو نفر زدگو که دو تا حرف زدن که درست در مقابل هم بود و ضد هم بود، به هر دوی اینها گفتی راست میگویید، چرا این حرف رو زدی؟ بالاخره دو نفر دو تا حرف مخالف به تو گفتن و تو به هر دوی اونها گفتی درست میگویید، مگه میشه؟ پیامبران ببینید پیامبر اسلام چه جواب دادن. گفت، یعنی پیامبر فرمودن، گفت من آینه ام مسئول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. مسئول یعنی صیقل یافته. در قدیم آینه که می ساختند مثل امروز نبود که با شیشه و جیوه به کار ببرند و آینه بسازند، فلز رو می گرفتند و صیقل می دادند و روی او رو می ساییدند می ساییدند می ساییدند تا کاملا صیقل یافته می شد، می شد آینه، و هر چند وقت یه بار روش رو زنگ می گرفت دوباره مجبور می شدند اون رو صیقل بدن. پیامبر فرمود که من مثل آینه می مونم که صیقل یافته شده است. گفت من آینه ام مسئول دست، البته دست الهی است که پیامبر رو صیقل داده است، ترک و هندو در منان بیند که هست. ترک اگر به آینه نگاه کند، چون ترک کنایه از سپید و زیبا رو هست در ادب پارسی، خودش رو سپید و زیبا میبیند. هندو کنایه از انسانی است که سیاه پوست است تقریبا و احتمالا نه چندان زیبا. ترک و هندو در منان بیند که هست. من آینه هستم که هر کسی خودش رو در من میبیند. ابو جهل اگر زشتی دید خودش زشت بود و آن صدیق اگر زیبایی دید خودش زیبا بود. اساساً به تعبیر نیکلسون انسان کامل مانند آینه است که هر کسی خوب و بد خودش رو میتونه در او ببینه. بعد شوهر به زن میگوید که ای زن ار طماع میبینی مرا، زین تحری زنانه برترا. میخواد بگه اگه تو منو طماع و پر از طمع میبینی، در واقع خودت طمعکاری، زین تحری زنانه برترا. تحری به معنای جستجو و کوشش برای یافتن قبله در شبه در قدیم، اما در اینجا به معنای هم جستجو و تلاش هم به معنای پیش‌داوری ناشی از ناآگاهیه. میگه از این تلاش و کوشش و پیش‌داوری ناشی از ناآگاهی زنانه بیا بیرون تا منو دیگه طماع نبینی. آن طمع را ماند و آن طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. میگه اون چیزی که تو فکر میکنی او به شکل طمعه، آن طمع را ماند و، یعنی آن مانند طمع است، ولی در واقع رحمت است. کو طمع آنجا که آن نعمت بود؟ کجاست طمع اونجایی که اون نعمت باشه، نعمت فقر و افتخار به فقر باشه؟ امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر قنا بینی دو تو. میگه تو یه دو روزی، یه چند روزی فقر رو به این معنایی که من برات گفتم و یا به معنایی که مولانا میگوید امتحان کن، یعنی بی‌نیازی، یعنی استغنا، یعنی خود رو برده و بنده چیزی در این جهان به جز خدا ندیدن، به این معناست. امتحان کن فقر را روزی دو تو، دو روزی، یکی دو روزی در زندگی فقر رو امتحان کن، تا به فقر اندر غنا بینی دو تو. تا اون وقت غنا یعنی ثروتی رو که تو فکر میکنی در مقابل فقر دوتا ببینی، یعنی دلا شده در مقابل فقر و کمر خم کرده در مقابل فقر، اون ثروتی که تو دوست داری و به دنبالش هستی. صبر کن با فقر و بگذار این ملال، زان که در فقر است عز ذوالجلال. توی چند وقتی با فقر صبر کن و کنار بیا و این ملال و اندوه رو از خودت دور کن، برای اینکه در فقر عزت و بزرگی ذوالجلال است، عزت و عظمت خداوند است. غنا و عز همان روزی ژرف در واقع استغناست. سرکه مفروش و هزاران جان ببین، از قناعت غرق بحر انگبین. سرکه مفروش، سرکه مفروش یعنی ترش رویی نکن، چون سرکه تنده، ترشه. میگه به من سرکه نفروش، با من ترش رویی نکن. اون وقت هزاران جان ببین، از قناعت غرق بحر انگبین، که به واسطه قناعت در دریای شیرین دلنشین غوطه برند. صد هزاران جان تلخی کش نگر، همچو گل آغشته اندر گل شکر. تو صد اگر به من سرکه نفروشی، اگر حرفایی که میزنم بپذیری و لمس کنی و اعتقاد بیاری به اونها، اون وقت صد هزار جان تلخی کش رو میبینی، صد هزار روح و روانی که این تلخی ها رو تحمل میکنن در زندگی میبینی، که اینها مانند گل آغشته شده اند در گل شکر، یعنی در گلاب و شربت شیرین آغشته شده اند و در واقع تلخی ندارن و پر از شیرینی هستند. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تا ز جانم شرح دل پیدا شدی. اینجا مرد سخن میگوید، اما مولانا میاد یواش یواش میره در دهان مرد و از خودش هم میگوید. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. ای کاش، ای دریغ، اگر تو گنجایشی داشتی، اگر از برای تو گنجایشی می بود، اون وقت من از جانم، شرح دلم از جانم پیدا می شد و برای تو سخن می گفتم از دلم. ولی خب بعضی وقتها گوینده هر که باشد، در هر مقامی که باشد، اگر شنونده حرف او رو نگیره و نفهمه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. اگر مادری داره برای بچهش حرف میزنه، از یه جایی به بعد، حتی اگه فرزندش تحصیل کرده باشه، دانشگاه رفته باشه، ولی سخن او رو نگیره، مادر خاموش میشه. پدر همینطور، همسر برای همسر همینطور، زن برای شوهر همینطور، شوهر برای زن همینطور، واعظ برای سخنانش و مستمعینش همینطور، و استاد دانشگاه برای شاگردانش همینطور. اینجا مولانا چند بیت زیبا میگه که از معروفترین ابیات مثنوی است، که میگوید این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. حالا دیگه داره خودشو میگه در واقع، اگرچه از زبان مرد خطاب به زن طماع میگوید، اما خودشو داره میگه، میگه حرف من اساسا سخن مانند چیه؟ مانند شیری است که در پستانهای روح ما وجود داره. اما همونطور که مادری که کودک نوزاد داره و فقط به واسطه خواهش و تقاضای کودک است که شیر از پستان او جاری میشه، سخنان درونی مولانا و اولیاء خدا هم نیازمند به کسانی هستند که طالب و مشتاق و مکنده آن سخنان باشند. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع یعنی شنونده، شنونده مجلس، شاگرد کلاس و یا هر شنونده‌ای اگر تشنه باشه و جوینده باشه، یعنی بخواد، اهل تقاضا باشه، اون وقت واعظ یعنی کسی که سخن میگوید و وعظ میگوید، اگه مرده هم باشه یعنی حال و حوصله هم نداشته باشه، گوینده میشه، زنده میشه و حرف میزنه. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. باز میگه مستمع اگر تر و تازه باشه، ملالتی نداشته باشه، خستگی نداشته باشه و باز طالب باشه، مشتاق باشه، اون وقت آدمی که حتی گنگ باشه یعنی نتونه حرف بزنه و لال باشه، صد زبان میشه، یعنی صد تا زبان پیدا میکنه، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال، حتی گنگ و لال صد تا زبان پیدا میکنه برای گفتن اگر مستمعش تازه باشه و بیملال. اما چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. احوال خوشی داشته مولانا، در این حال تجربه ای رو کسب می کرده، میگه که وای به اون روزی که یک نامحرمی از در اتاق بیاد تو. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. اهل حرم در پرده پنهان میشن، یعنی میرن پشت پرده. اهل درست مانند رسم قدیم که زنان عفیف و پاک دامن که عریانی و برهنگی، بله این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. یعنی بدون این که کسی باشه که این شیر رو بمکد، به خوبی روان نمی شود. بدون کشنده، بدون اون کودک، کودک طالب شیره و کودک روح ما طالب شیر سخنان الهی است. اگر باشه کسانی پیدا می شوند در زندگی ما یا کتاب‌هایی پیدا می‌شوند که این شیر معنوی رو به ما می‌رسونند و مایه قوت روح ما خواهند شد. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. و اما عرض کردیم چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. اما امان از اون وقتی که یک نامحرمی از در بیاد تو، اون وقت یه احوالاتی به هم دست میشه که اهل حرم، اون فرشتگانی که در اطراف من میچرخند و یا به من الهامی میدن، اینا همشون پنهان میشن، مثل اهل حرم هستن، مثل اهل حرمی هستن که از نامحرم خودشون رو میپوشانند. وردر آید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند. ستیر یعنی پوشیده، مثل مستور از ستر میاد با سین و ت، ت دو نقطه. مستور هم با سین و ت دو نقطه یعنی پوشیده. ستیر یعنی کسی که در حجاب پوشیده شده، روبنده داره. میگه که حالا اما نقطه مقابلش، اگه یه محرمی بیاد، محرمی کو، اگه یه محرمی بیاد که من بتونم با او آنچه که در درونم هست بگویم، اون وقت برگشایند آن ستیران روی بند. وقت تمام اون کسانی که روبنده بستند و حجاب داشتند، روبنده ها رو بالا میزنند و چهره های زیبای خودشون رو آشکار میکنند. بعضی ها به حسام الدین که از در واقع اولین تقاضا کنندگان سرودن مثنوی بود و از کسانی بود که مولانا به او بسیار ارادت داشت، احترام میگذاشت و حتی گفتند به یه معنا جای شمس رو برای او گرفته بود، و یا قبل از او صلاح الدین زرکوب که یک فرد عامی بی سوادی بود که جان سخن مولانا رو میفهمید و ارادت خاصی به او داشت. بعضی ها تعجب میکنند که چرا کسی بی سوادی در مرحله صلاح الدین زرکوب میتواند مولانای به آن درجه از علم و معرفت رسیده رو به شوق بیاورد که برای او سخن بگوید و غزل بسراید، و یا حسام الدین که بعد از او جانشین او شد بعد از مرگ صلاح الدین، که به در واقع لطق و فتق و امور مربوط به خانقاه و منزلگاه مولانا میرسید، آنچنان شوقی در او ایجاد کند که مثنوی رو آغاز کند و به شوق او مثنوی رو بگوید، به نحوی که دفتر اول مثنوی که تمام شد به واسطه حادثه‌ای که برای حسام الدین پیش آمده بود و همسرش از دست رفته بود و دلی نداشت و خوش دل نبود، مولانا هم احوالات خوشی نداشت و مثنوی رو تعطیل کرد تا مدتی از دیگه به دو سال تا دوباره حسام الدین برگشت و مولانا هم به احوالات خودش برگشت و مثنوی رو دوباره آغاز کرد به سرودن در از دفتر دوم مثنوی. و تعجب بعضی ها از این است که چگونه حسام الدین و یا فراتر از او صلاح الدین میتونستند مراد و یا به یک معنا معشوق و یا قطب مولانای آنچنانی بشند که خودش در درجه بسیار بالاتر از علم، دانش، معرفت و همینطور خودسازی بود. یه پاسخش این است که اولا علم و دانش مایه، لزوماً مایه برتری نیست. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. همه تلاش مولانا و سایر اولیاء خدا این بوده است، این تلاششون این نبوده که یک انسان عالم دانشمند با پی اچ دی های بزرگ و فراوان به وجود بیاورند. او به جای خودش برای اداره امور این جهان و برای پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعت به جای خودش لازم است در این دنیا، و کسی هم حرفی در این مورد نداره. تلاش اونها این بوده است که یک انسانی رو پرورش بدهند که پاک باشد مثل آینه، و این لزوماً نیاز به دانش‌های وسیع نداره. خیلی وقتا علم حجاب اکبره، اساساً همیشه حجاب اکبره، علم حجاب اکبر، مگر اون که طرف بدونه چجوری باش برخورد کنه. بسیاری از افراد رو دیدید به واسطه دانشی که دارن، معلوماتی که دارن، چه در زمینه مسائل علمی، علم علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی و یا چه در مسائل علوم انسانی مثل حقوق، مثل روانشناسی و جامعه شناسی و امثال هم، به واسطه علمی که دارند دوچار نوعی نخوت، غرور و تکبر می شوند که وقتی که بر زمین راه می روند در واقع فخر می فروشند، در صورتی که این علم ها برای اونها حجاب شده است که حقایق اصلی جهان رو نبینند. یه پاسخش اینه که مولانا به دنبال کسانی بود که باطن پاکی داشتند. حالا یا صلاح الدین بی سواد بود یا حسام الدین که اهل سواد بود و اهل دانش بود، اما پاک بودند. پاسخ دیگر این است که اصلا مولانا به دنبال محرم بود، یعنی به دنبال کسانی بود که با اونها بتواند سخن بگوید، حرف او رو بفهمند و سخن او رو درک کنند، نه از روی طمع، نه از روی آز و نه از روی تفنن بر پای سفره او بر سفره او بنشینند، بلکه نیازمند باشند و محرم باشند نسبت به این سخنان. به همین جهت میگوید که بر در آید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند. اگه محرمی بیاد که کسی گزندی و آسیبی به او نرسونه در مجلس ما، اون ستیران یعنی اون فرشته هایی که روی خودشون رو بسته بودن، روبنده هاشون رو باز میکنند و خودشون رو آشکار میکنند، هر چرا خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند. ببینید درست شبیه به اون بیتی است که در دفتر ششم داره که میگه راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. راز رو به کسی میشود گفت که رازدانه و میفهمه. هر چرا خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند. همه زیبایی ها این دنیا برای چشمی است که میبینه. حالا دیده بینا فقط اون دیده نیست که در مقابلش آدم کور باشه، نه خیر، همه ما چشم داریم و انشاءالله که همه ما زیبایی های این جهان رو ببینیم و میبینیم. کی بود آواز چنگ و زیر و بم از برای گوش بی حس اسم. اسم یعنی کر. میگه آوازهای لطیف موسیقایی این جهان، زیر و بم چنگ، چه کسی اینا رو برای گوش بی حس کر خلق کرده؟ هیچ کس. برای اینکه گوش کر که چیزی رو نمیشنوه. به قول معروف در شهر ما میگن که برای کور چه، برای کر چه بخوانی، برای کور چه برقصی. چه تفاوتی داره که برای یک آدم کور شما برقصی، برای یک آدم کر بخوانی؟ به لهجه محلی میگن ور کر چه بخونی، ور کور چه برقصی. خب و مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد، بحر حس کرد و پی اخشم نکرد. اخشم به کسی میگن که قوه شامه نداره، یعنی بوی خوش رو از بوی بد تشخیص نمیده. مشک هم یعنی اون ماده خوشبو، عطر خوش، خوشبو. میگه این عطر رو خداوند بی جهت و بیهوده خوشبو نکرد، خوشدم نکرد، بحر حس کرد. برای اون کسانی این مشک رو خلق کرده که حس بویایی داشته باشن، پی اخشم نکرد. برای کسی که دماغش مثل اون گاوان و خرانی که در طویله در کنار آهو بودن و بوی مشک رو نمی فهمیدن، برای اونها اینو به وجود نیورده خداوند. حق زمین و آسمان برساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. خداوند این زمین رو خلق کرده، آسمان رو هم خلق کرده، در میان این دو هم آتش هست و هم نور هست. تفاوت ها رو داره میگه. بعد میگه این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. خاکیان یعنی زمینیان، افلاکیان یعنی آسمانیان. زمین رو برای خاکیان خلق کرده، آسمان رو برای آسمانیان خلق کرده. و بعد بدانیم که مولانا میگوید هر کسی مشتری یک جایی است، و یک چیزیست. همین لحظه امروز شما با کمال خستگی نشستید و دارید مثنوی میخونید، دیگرانی هم همین لحظه دارن کار دیگری میکنن، هر کسی دنبال یه چیزیست تو این دنیا. مرد سفلا دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. مرد سفلا یعنی بشری که پست است، دشمن بالا بود. هیچ نسبیتی با جهان عالم بالا و آسمانیات ندارد. ملاحظه میکنید که مرد رو اینجا باز معنای انسان گرفته. بعضی وقتها مرد رو وقتی میگه ممکنه خانم ها اعتراض کنند که چرا میگه مرد مولانا، در صورت که معمولا مرد معنای انسان است، کما اینکه در زبان انگلیسی هم من یعنی مرد ولی به معنای بشره به یه تعبیر تا صرفا مرد. هیومانیتی هم باز و هم خانواده با همون منه به معنای بشریت. مرد سفلا دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. هر کسی هر مکانی یه مشتری مخصوص به خودش داره. خیلی خوب، حالا خطاب میکنه به زن و میگه ای ستیره، هیچ تو برخواستی، خیشتن را بهر کور آراستی. ستیره باز یعنی روی پوشیده، اینجا منظور زنه، صفتیست برای زن. در اینجا شوهر به زنش میگه ای ستیره، یعنی ای کسی که در حجاب هستی، در روبنده داری به اصطلاح، و حجاب رو و پوشیدن تنت رو لازم میدونی، آیا برات اتفاق افتاده که بلند شی و برای یک کوری آرایش کنی خودت رو؟ مثلا میهمان داری و میهمانمون یک آدم کوریه، اون وقت ما ضرورتی میبینیم که لباسمون رو حتما برای میهمان عوض کنیم، یا آرایشی بکنیم، یا پیرایشی بکنیم، مومون رو مثلا سروزمون رو نمی کنیم این کار رو. میخواد بگی که بعضی چیزها رو بعضی کسان نمیبینن و ضرورتی هم نداره برشون بگیم. در بیت بعد توضیح میده گر جهان را پر در مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. در مکنون، مکنون یعنی نهفته، در هم یعنی مروارید، مرواریدی که در کف دریاها نهفته است و همیشه نبوده، همه جا میرفتن شکار میکردن در میآوردن، کم بوده، با ارزش بوده. میگه اگه همه دنیا رو من بیام پر از مرواریدهای گران قیمت نهفته بکنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. وقتی که روزی تو نیست چی کار کنم؟ چون اول یعنی وقتی که، چون دوم یعنی اینکه چه، وقتی روزی تو نیست چه بکنم؟ ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. حالا کار رو به جایی رسونده شوهر که داره اولتیماتوم میده و اخطار میکنه به زنش، میگه این دعوا و مجادله و در واقع جنگ و جدال و راهزنی رو ترک کن. ترک گفتن یعنی رها کردن، این دعوا رو رها کن، ور نمیگویی به ترک من بگو. اگه نمیخوای و میخوای باز سر حرف خودت باشی و همین کار رو ادامه بدی، منو ول کن و برو از این خونه، از هم جدا بشیم. مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم می رود. آخه من یه بشری هستم که اصلا جای دعوای نیک و بد در وجود من نیست، من دلم حتی از صلح و از آرامش هم فرار می کنه، یعنی اینقدر در مرحله صفا و صلح هستم. مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، که این دلم از سر ها هم میرمد. گر خماش گردی و گر نه آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. یا خاموش میشی و دیگه از این سخن و از این حرف ها نمیگی، وگرنه من همین لحظه ترک خانمان کنم، یعنی خونه رو ترک میکنم و تو رو به حال خودت وا میگذارم. تهدید میکنه. به اینجا که میرسه زن یک مقداری به خودش میاد و مولانا میگوید مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته خیش. استغفار هم یعنی طلب بخشایش، توبه کردن و طلب بخشایش کردن. زن چو دید او را که تند و توسن است، گشت گریان. گریه خود دام زن است. توسن یعنی سرکش یا اسب سرکش. مولانا میگوید که وقتی این خانم دید که همسرش به تندی سخن میگوید و سوار بر سخن هست و سرکش هست، گریان شد، گریش گرفت، احوالش پریشان شد. بعد میگوید گریه خود دام زن است. خب طبیعی هم هست، برای اینکه خانم ها در مقایسه با آقایون هم جسم لطیفتر و هم جان لطیفتری دارند و اشکی اگر میریزند، اگر کسی اهل رقت قلب باشه، اون عشق ریختن اون خانم رو نمیتونه در مقایسه با یه آقا تحمل کنه. حالا این خانم چه همسرش باشه، چه دخترش باشه، چه مادرش باشه و یا چه فرد غریبه‌ای باشه. گفت، همسر میگه یعنی خانم میگه، گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. کی فکر میکردم تو اینجوری باشی، من امید دیگری از تو داشتم. مولانا میگوید که زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما هم نی ستی. زن از راهی وارد شد که خودش رو هیچ به حساب آورد و خودش رو کم به حساب آورد. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما هم نی ستی. ستی مخفف ستی یعنی بانو، خاتون. گفت من خاک پای شما هستم، من بانو و خانم و خاتون این خونه نیستم. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. جسمم، روحم و هرچی که دارم متعلق به توست و حکم و فرمان جملگی فرمان توست. دستور و فرمانی که بدی متعلق به توست و من انجام میدم. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بینوا. جان تو که از جان تو که از بحر خیشم نیست، این از برای توستم این ناله و حنین. زن برمیگردد به شوهرش میگوید که به جان تو قسم که این چیزهایی که میگم به خاطر خودم نمیگم، بحر خیشم نیست این، به خاطر خودم نمیگم که دنبال پول و ثروت و روزی برو، از برای توستم این ناله و حنین. حنین یعنی گریه و زاری یا ناله و شیون. این ناله‌ای که میکنم، شیونی که میکنم، از برای توه، از برای توستم یعنی از برای تو است این ناله و شیون من. خیش من والله که بحر خیش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. خیش من در اینجا یعنی ذات من، وجود من، نه به معنای قوم و خیش ها. خیش من والله که بحر خیش تو، والله یعنی به خدا قسم، به خدا قسم که ذات من به خاطر و برای ذات تو و وجود تو هر نفس خواهد که میرد پیش تو، هر لحظه میخواد که در جلوی تو بمیره. کاش جانت کش روان من فدا، از ضمیر جان من واقف بودی. این فدا و بودی ببینید اینجا با هم قافیهشو به هم نمیخوره، اما بارها در مثنوی تکرار شده و یه بار من این قاعده رو به شما گفتم و در واقع گفتم قبل از الف اگر کلمه بیاد که مکسور باشه، اون وقت در عرب به این نحو هم میشود اونو چکار کرد؟ تلفظ کرد. این قاعدش مهم نیست. کاش جانت کش روان من فدا، کاش جون تو که روان من فدای اون باد، از ضمیر جان من واقف بودی. ضمیر یعنی درون. کاش که تو از درون جان من، جان تو واقف و آگاه بود. چون تو با من این چنین بودی به زن، هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن. وقتی که تو با من با این تردید و زن و شک نگاه میکنی و قضاوت میکنی، من هم از جانم بیزار شدم هم از تنم. خاک را بر سیم و زر کردیم چون تو چنینی با من ای جان را سکون. میگه من خاک روی طلا و نقره میریزم وقتی که ببینم تو با من اینجوری رفتار میکنی، ای جان را سکون. یعنی ای کسی که مایه آرامش روح من هستی، مایه آرامش روان من هستی، تو که در جان و دلم جا میکنی، زین قدر از من تبرا میکنی. ای کسی که در جان و دل من نفوذ داری، هم در جان من هم در دل من نفوذ داری، از این دو کلمه حرف و اعتراضی که من به تو کردم از من تبرا میکنی. تبرا کردن یعنی دوری جستن. از من دوری میکنی و میگی از این خونه میری و منو ترک میکنی و منو طلاق میدی. بعد چند بیت اینجا میاره مولانا که من حذف کردم، بعد میگوید که یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم تو بودی چون شمن. میکن یعنی بکن، فعل امره. میرو یعنی برو. یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم تو بودی چون شمن. به یاد بیار اون وقتی که من مثل سنم یعنی بت بودم و تو مثل شمن یعنی بت پرست بودی. کنایه از دوست داشتنه در روزگار جوانی یا چند سالی قبل. بنده بر وفق دل بر وفق تو بنده بر وفق تو دل افروخته است، هر چه گویی پخت گویت سوخته است. میگه من بر مراد دل تو در و با در دوستی عشق تو من افروخته شده ام. اصلا به واسطه وفق دل تو و دوستی عشق تو هست که من افروخته شده ام. هر چه گویی پخت گویت سوخته است. یعنی اگر بگی الان به من بگویی فلان چیز پخت، من اصلا میگم سوخته. یعنی یه قدم بالاتر از حرف تو رو من قبول دارم. کنایه از همراهی و متابعت زن از شوهرش در اینجا. من سپاناخ تو هم با هر چم پزی، با یا ترش با یا که شیرین میسازی. زن داره به شوهر میگه سپاناخ یعنی اسفناج. اونهایی که تصور میکنن اسفناج یک کلمه انگلیسیه و اسپناج در واقع ترجمه شده به اسفناج فارسی، اشتباه میکنن و در واقع در مثنوی هست و احتمالا لغتی شاید هم ترکی باشه. من سپاناخ تو هم با هر چم پزی، یا ترش با یا که شیرین میسازی. با یعنی آش. میگه من درست مثل اسفناجی میمونم که اسفناج تو هستم، مثل اسفناجی میمونم که در دستان تو اگه باهاش آش ترش بپزی سزاواری، خوبه، خوشمزه است. آش شیرین هم بپزی خوبه. من سپاناق تو هم با هرچم پزی، یا ترش با یا که شیرین میسازی. یعنی سزاواری، قبول دارم، میپذیرم. اصلا آقا کفر گفتم، نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. هرچی که تو تا حالا گفتم کفر بود، حالا ایمان آوردم، پیش حکمت از سر جان آمدم. چرا؟ برای اینکه خوی شاهانه تو را نشناختم، پیش تو گستاخ خر در تاختم. یا در بعضی از نسخه ها نوشتن پیش تو گستاخ مرکب تاختم. برای اینکه من خوی و خصلت شاهانه تو و استغنای روحی تو را نشناختم، به همین جهت جلوی تو گستاخانه شروع کردم به مرکب تاختن و اظهار در واقع وجود کردن. چون ضعف تو چراغی ساختم، توبه کردم، اعتراض انداختم. من میدونم که عفو و بخشیدن تو به خاطر این جسارتهایی که من کردم مانند یک چراغی است. از عفو تو یک چراغی ساختم، به همین جهت توبه کردم. هرچه گفتم ازش پشیمانم. اعتراض انداختم، یعنی از اعتراضی که کردم به تو دیگه پشیمان شدم و او رو رها کردم. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را. بزن، باز یه قدم جلوتر میرزن، میگه اصلا من یک شمشیری میارم، یک کفنی هم میارم در حضور تو و گردنم رو هم میذارم در مقابل تو. این گردن منو بزن و بعد منو کفن کن. تو با من از طلاق گفتی، از ترک گفتی، از فراق تلخ میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولیکن این مکن. شنیدید که گفتند خداوند میگه ابغض الاشیاء عند الطلاق، اگر اشتباه نخونده باشم، یعنی منفورترین چیز نزد خداوند طلاق. حالا طلاق به معنای جدایی زن و مرد است که با هم ازدواج کردن، ولی که یه پله بالاتر اصلا جدا شدن انسان ها از همدیگر و دوری انسان ها، تفرقه بین انسان ها بد است، منفور است، پلید است. و فراق یعنی دوری. و مولانا اگر به خاطر بیاری در اون غزل معروف همین تعبیر رو به کار برده که میگه ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. اونو تو غزل گفته، این یه بیت تو مثنوی آورده به نقل از خانم که به همسرش داره در واقع گلایه میکنه، میگه از فراق تلخ میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولیکن این مکن. باز میتونیم تصور کنیم که مولانا اینو خطاب به حضرت حق هم میگوید به یه معنا. بعد زن به شوهر میگوید که در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. میگه در وجود تو همیشه یک حس نهانی هست که همواره پیش از تو از من شفاعت و پادرمیونی میکنه. با تو، در تو از من عذرخواهی هست سر، یعنی در تو یک موجودی هست، یک کسی هست به صورت پنهانی که با تو هست و بدون اینکه من دخالتی بکنم او شفاعت می کند، یعنی پادرمیانی می کند به صورت مستمر و همواره. مستمر یعنی همواره. عذرخواه هم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم خواست. میدونی چی باعث شد که من این جسارت رو بکنم و این گناه رو بکنم یا این اشتباه رو بکنم؟ اون این بود که یه چیزی در درون توه که عذرخواه منه، عذرخواهم در درونت خلق توست، اون خلق تو و اخلاق تو عذرخواه منه، یعنی در واقع خیلی وقتا به داد من میرسه و ز اعتماد او دل من جرم جست. به واسطه اعتمادی که من به محبت درونی تو کردم دل من جرم جست، یعنی اشتباه کرد، جرم کرد، گناه کرد، خطا کرد. رحم کن پنهان ز خود ای خشم، رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. رحم کن پنهان ز خود یعنی بدون توجه به حالت خشمگینی که خشمگین اکنونیت، بدون حالت خشمگینی که الان داری بر من رحم بیار. ای کسی که خلق و خوی تو و اخلاق تو به ز صد من انگبین، بهتر از صد من عسل و شیرینی است. خب مولانا میگوید که زین نسق میگفت با لطف و گشاد، در میانه گریه ای بر وی فتاد. این حرفا رو خانم و این زن به این روش میگفت، نسق یعنی شیوه، روش در اینجا، به این روش، به این شیوه با لطف و با گشاد رویی این حرفا رو میگفت. دیدید گاهی اوقات انسان از روی لطف، از روی گشاد رویی دارد سخنی میگوید، ولی گاهی اوقات دلش میشکنه، با همون لطف و با همون گشاد رویی بغضی گلوش رو میگیره و اشکی هم میریزه. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، در میانه گریهی بر وی فتاد. وسط این سخنها زن گریه شد، به گریه افتاد. گریه چون از حد گذشت و های های زو، که بی گریه بدو خود دل ربای، شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری بر دل مرد وحید. گریه وقتی که از حد گذشت و های های گریه زن از حد گذشت، زو یعنی از او، که بی گریه بدو خود دل ربای، از اون زن که بدون گریه کردن خودش دل ربا بود، شد از آن باران یکی برقی پدید. از باران گریه آن زن یک برقی آشکار شد که زد شراری بر دل مرد وحید. شرار یعنی شرار پاره آتش، یک آتشی بر دل اون مرد وحید، یعنی مرد یگانه و یکتا انداخت. که چطور شد؟ که اون احوالاتش عوض شد. بعد مولانا توضیح میده، میگه که این زن رو در نظر بگیرید، در مقابل مرد و احساس مرد رو ببینید. آن که بنده روی خوبش بود مرد چون بود چون بندگی آغاز کرد. میگه اون زنی که یه روزگاری مرد، این مرد بنده روی خوب او بود، برده او بود از نظر زیبایی او و عشق و محبتی که بود داشت، حالا چی میشه که این زن بیاد بندگی رو آغاز کنه و بگه من بنده تو هستم، من برده تو هستم؟ ببینید چه تأثیری خواهد داشت. باز همین رو تکرار میکنه، این معنا رو در یه نوع دیگه میگه. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. او کسی که یه وقتی از کبر و ناز او دلت میلرزید، تو چه حالتی بهت دست میده اگر یه وقتی او بیاد پیش تو گریان بشه و گریه کنه؟ آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز اون چون بود، او چون بود. او کسی که از ناز او، از ناز کردن او دلت خون بود، جانت خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. وقتی او ابراز نیازمندی بکنه چه اتفاقی برای تو خواهد افتاد؟ آن که در جور و جفایش دام ماست، عذر ما چه بود چو او در عذر خواست. اون کسی که وقتی جور و جفا میکنه تازه دام ماست و ما به دام جور و جفای او هم میفتیم، یعنی جور و جفای او رو هم قبول میکنیم، چه اتفاقی میفته وقتی که او به عذر خواهی بلند میشه؟ بعد ما دیگه چه عذری خواهیم داشت؟ عذر ما چه بود چو او در عذر خواست، یعنی در عذرخواهی بلند شد، خواست با الف. زین للناس حق آراست است، زانچه حق آراست چون دانند جست. زین للناس اشاره داره به آیه 13 سوره آل عمران، یعنی در اونجا در واقع زنان رو زینت ها و مایه زیبایی جهان تعبیر کرده است قرآن. میگه وقتی که خداوند زن رو به این صفت ملقب کرده و آراسته کرده است، زین للناس حق آراسته است، زانچه حق آراست چون دانند جست. از اون چیزی که حق و خداوند آراسته است چگونه می دانند، در اینجا یعنی می توانند یا می توانیم، دانند یعنی می توانند، چگونه می توانند رها بشوند، چون دانند جست یعنی چگونه می تونند رها بشند و بجهند. چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. این هم اشاره داره به آیه 188 سوره اعراف در قرآن، یسکن الیها، که میگوید هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. میگه خداوند کسی است که شماها رو از نفس واحد خلق کرد، از یک چیز، و از همان برای آنها زوجهای آفرید. لیسکن الیها، که مایه آرامش خاطر یکدیگر باشد. مولانا میگوید چون پی یسکن الیها شافرید، وقتی که زن رو و یا همسر رو برای مایه آرامش خاطر خداوند خلق کرد، کی تواند آدم از حوا برید؟ آدم کی میتونه از حوا فرار کنه و یا جدا بشه؟ رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. میگه میخواد رستم زال باشه، میخواد حمزه باشه که عموی پیامبر بود، عموی پیامبر گرامی اسلام بود، حمزه که بسیار رشید و دلاور بود و در سال سوم هجری در جنگ احد شهید شد. زال اول هم به معنای پدر رستم است، رستم زال، رستم پسر زال. زال دوم در مصرع دوم به معنای زن پیر فرتوتی است که موهاش سپید شده. هنوز در بعضی از نقاط ایران مثل شهر ما به پیر زن میگوین پیرزال. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، اگر مرد رستم زال باشه و یا حتی از حمزه هم بالاتر باشه، هست در فرمان اسیر زال خیش، حتی اسیر همسری، همسر خود خواهد بود که حتی پیر هم شده باشه و موهاش هم سفید هم شده باشه. خب بعد میگوید که یه مثالی هم حالا به یه معنای دیگری از پیامبر میزند، نه اینکه اسیر کسی باشد پیامبر. میگوید که آن که عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا خمیرا میزدی. منظورش پیامبر اسلام است. کلمینی یا خمیرا، یعنی با من سخن بگو ای خمیرا، با من سخن بگو ای خمیرا. خمیرا هم یعنی سرخ روی، لقبی است که پیامبر اسلام به عایشه میداده است، زن زیبا و جوان پیامبر اسلام، که میگویند بعضی وقتها که پیامبر خسته بودند و افسرده بودند، به همسرشون عایشه میگفتند با من سخن بگو. که حالا تفسیرهای متعددی کردند که چرا پیامبر باید با عایشه بگویند که با من سخن بگو. بعضی ها هم گفتن به خاطر این بوده است که لحظاتی از اون عالم در واقع ما برای طبیعه و متافیزیک پیامبر بیرون بیان و به این جهان بیان، یا تعابیر شبیه به این کار نداریم، ولی به هر حال میگوید اون کسی که عالم یعنی جهان مست گفتار او میشد، واقعا دنیای مست سخنان پیامبر است، مست مست او که مولاناست، ما مست 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 او هستیم. آن که عالم مست گفتش آمدی، اون کسی که عالم از گفتار او مست میشد، کلمین یا حمیرا میزدی، به همسر خود میگفت با من سخن بگو ای حمیرا. آب غالب شد بر آتش از نهیب، ذاتش او جوشد چو باشد در حجیب یا در حجاب. همون قاعده ای که قبلا گفتیم تو این بیت و این مصرع هم صدق میکنه که نهیب و حجاب هم قافیه شدن. بگذاریم، میگوید که ببینید آب غالب شد بر آتش از نهیب. اگر آب رو بر آتش بریزیم غالب میشه، نهیب میزنه به آتش و خاموشش میکنه، طبیعیه. هر آتشی باشه وقتی روش آب بریزیم خاموش میشه به اندازه کافی. اما و اما ذاتش او جوشد چو باشد در حجاب. اما همین آبی که آتش رو خاموش میکنه، اگر یک حجابی، یک واسطه‌ای بین آب و آتش باشه، قضیه برعکس میشه. یعنی یه چیزی مثل دیگ یا قابلمه، آب رو رو آتش بریزیم خاموش میشه. اما یه واسطه‌ای پیدا کنیم مثل دیگ و قابلمه، آب رو بریزیم توی دیگ، اون وقت بذاریم روی آتش، درست برعکس میشه. این دفعه آب که از آتش میجوشه و این دفعه آبی که از دست آتش میرقصه و اصلا این دفعه آبی که به واسطه آتش تموم میشه، بخار میشه، از بین میره. چون که دیگی حائل آمد هر دو را، نیست کردن آب را کردش هوا. وقتی یه دیگی بیاد وسط و آب رو توی اون بریزیم و بعد اون رو روی آتش بذاریم، حائل یعنی واسطه، وقتی دیگی واسطه این دوتا آب و آتش بشه، نیست کرد آن آب را کردش هوا، دیگه آب رو نیست میکنه و هوا میکنه. احتمالاً ببینید، احتمالاً این دیگ و این واسطه همون کشش جسمی جنسی و یا در مراحل عرفانی تر عشقه، بیه تعبیر بیه معنا. همین آبی که روی آتش میریزیم و خاموشش میکنه، اگر یه واسطهی به میون بیاد به اسم شهوت، به اسم کشش های دیگه، اون وقت این دفعه آتشه که آب رو از بین میبره. بعد مولانا میگوید که ظاهرن بر زن چو آب ار غالبی، ظاهرن بر زن چو آب ار غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. اگه به ظاهر مثل آب غالبی و تسلط داری بر زن، به مردان میگه، باطنن یعنی در واقع در اصل باطنن مغلوب و زن را طالبی، ولی کن در باطن مغلوب زنی، شکست خورده زنی و طالب زن هستی. بعد سخنش رو کامل میکنه، این چنین خاصیتی در آدمی است، فقط هم بدون که انسان اینطوره، این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. این چنین خاصیتی فقط انسان داره و مهر و عشق در حیوان نیست، حیوان مهر و عشق رو نداره و اون به واسطه کمی حیوانه و انسان تنها موجودی است که مهر و عشق و محبت در وجود او به ودیعه نهاده شده است. خب تا بیت 2443 از دفتر اول داستان خلیفه و اعرابی را خواندیم و جلسه بعد که جلسه سوم این داستان خواهد بود در هفته آینده برگزار خواهد شد و توفیق دیدار همه شما را خواهیم داشت. سلام خدا بر شما باد.